اینقدر مردم سمت امام حسین هست، با اینکه مسائل اقتصادی براشون مشکلاتی درست کرده، حالا یه سری هم گران فروشی میکنن، نه اینکه بگیم طبیعیه. یک سری نگاه کنید مثلا جنس ها رو احتکار میکنن که بسیار کار بدی، آدم احتکار کنه ارزاق مردم رو، مردمی که جانشون رو دارن در راه دین میدن، وقتی کسی عمدن این کار رو بکنه قطعا خیر نمیبینه. ماها باید خودمون، مالمون، جانمون، فرزندانمون رو در راه امام حسین بدیم، کمچنان که ایشون در راه خدا همه رو داده، چیزی دیگه نداشته. مردم عادی و مردمی که از چشم حقیقت نگاه میکنن میبینن همه چی درسته، خودشون هم پای کارن. الان ما اینجا همسایه دست چپ رو نگاه میکنیم، 10 روز مرتب چند تا دیگ بار کرده، غذاها رو دم در مردم با مثلا میگیرن. نگاه میکنم روبرومون همینجوریه، اصلا یه کسی تعریف کرد میگه ما این 10 روزه تو خونمون غذا نمیپذیم، همش مهمون امام حسین. اصلا انقلاب مردم یعنی این، راه صحیح یعنی این. انشاءالله که ما هم تو این راه بتونیم قدم برداریم و تو این راه بتونیم که فیض ببریم انشاءالله.
آیه هوشیاری، من بین کلامتون نیومدم، در رابطه با ارامنه گفتید. من فکر میکنم که این اصلا بین ارامنه ما مرسوم شده، عقیده است، اعتقاده و ریشه در خون ما داره و مطمئنن همه ما میدونیم که با شیر مادر به رگ و پی همه ما تزریق میشه. در تمامی من هم یه بخشی رو در خاطرم از تو برنامه گفتم، در مجیدیه تهران بخش ارامنه نشین ما دیدم، به چشم دیدم که حالا برنج رو میگرفتن و به گفته شما، حالا شما هفته تیر گفتید، من در مجیدی تهران دیدم. میخوام بگم این ریشه در اعتقاد قوی ملت ما داره، چه ارامنه ما، چه اهل تسنن ما واقعا به این امر اعتقاد شدید دارن. به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم، جامعه امروز ما رو شما چطور میتونید از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی عاشورا توصیف بکنید؟ چطور میتونیم همه ما، حالا ما قرار نیست که خودمون رو جای حسین ابن علی یا جای یاران حسین ابن علی بگذاریم، میگن یک قطره از آب دریا نوشیدن کافیست، یک ری سر سوزنی پا جای پای امام حسین و اصحاب حسین بگذاریم.
خود شما از شبت علتی که ما الان همدام که اشاره کردم خدمتون چند دقیقه قبلش، علت این که از ما رو پای خودمون ایستادیم و علت این که با این همه تحریم ها ما داریم زندگیمون رو اداره می کنیم و علت این که الان ما تونستیم با این دنیای استکبار بجنگیم، یک کشور این همه دشمن که شما ملاحظه می کنید، این موشک هایی که تن ستمگران دنیا رو می لرزونه، اینا همه برکت امام حسین. شما نگاه کنید مثلا شهید سلیمانی، نگاه کنید شهید حاجی زاده و دیگران و دیگران، چقدر این عاشق شهادت بود. مثلا شهید سلیمانی چقدر میگفت ما فرزندان امام حسینیم، ما ملت امام حسینیم و هممون همینو میگیم. ملتی که اینجوری باشه و شهادت رو قبول داره، اینا هیچ وقت شکست نمیکنن. ملتی که شهادت رو میپذیره شکست نداره. اصلا به قول مرحوم امام فرمود که خون بر شمشیر پیروزه. حالا شهادت بر همه این نیروهای مسلح دنیا، اگرچه اونا بعضیشون وسایل مدرن‌تر از ما دارن، اما چرا پیروز نمیشن؟ چون حسین ندارن. آمریکا حسین نداره، اسرائیل حسین نداره. اینهایی که ستم کردن کار به اهل بیت ندارن، ولی دیدید که در مقابل یک کشور این همه ستمکار دنیا زانو زدن و التماس کردن، آتش بس رو پذیرفتن. بگو ما کی هستیم؟ ما چون متصل به امام حسین، متصل به امیرالمومنینیم، متصل به حضرت زهرا هستیم. پیغمبر فرمود من مات علی حق آل محمد مات شهیدم. هر کس بمیره، نه که فقط خونش رو بریزن، مردن معمولی، اما با عقیده اهل بیت میمیره، یعنی شیعه اهل بیت مات شهیدم. ما اینا جزء شهدا حسابش میکنیم، بدون که تیر خورده باشه، بدون کسی رو کشته باشه. و کسانی که محبت اهل بیت داشتن ما تا بمیرن با محبت اهل بیت مخفون الله، حتما خود اینها رو میامرزه. یادمون نره که پدرانمون مادران بچگی پیران مشکی تو محرم تن ما کردن، یا حسین بهمون یاد دادن ملتی که حسین داره شکست نداره. انشالله که بچه هامونم همینجور باشن و اینایی که میرن گوش به حرف اون برای آبیا میکنن و خط و مشی از اونا میگیرن و برهنه میکنن خودشون رو، بیهجاب میکنن خودشون رو، اینا شکست براشون. ما باید اماممون امام حسین باشه، نباید اماممون اسرائیل باشه، اماممون آمریکا باشه. وقت روز قیامت هر کس با امام خودش مشهور بشه. باید ملت ما همه امامشون امام حسین انتخاب کنن، حضرت زهرا رو حساب کنن، امام خودشون بدونن و اونها اسطوره بسیار صحیح هستن. ما دنبال امام حسین باشیم شکست نداریم. مثلا گاهی تو خیام نگاه میکنید بعضی خیلی بد شده میان بیرون، حالا درسته نیروهای مسلح کارشون ندارن، کسی به اینا نگاه نمیکنه، ولی در اینها خدا رو چی؟ اهل بیت چی؟ قرآن چی؟ خاطر رو آیه قرآن داری میذاری، خاطر میذاری رو خون شهدایی که این همه شهید تا حالا دادیم، وقت ما باید اینجور تو خیابونا بعضی رو انشالله که این هم از برکت امام حسین متنبه میشن و انشالله راه صحیح رو انتخاب بکنن.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه، امیدوارم که خداوند منان راه رو به همه ما نشون بده، بی راه نشیم، گمراه نشیم و واسطه های خداوند مثل حسین ابن علی چراغ راه همه ما باشن. از حضورتون در برنامه متشکرم، امیدوارم هر جایی که هستی ما رو دعا بفرمایید تو این روزهای خوب.
خواهش میکنم، الهی
آمین.
گفتگو انشالله همشون موفق باشن.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. دوستان صحبت کردم با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی هوشیاری، استاد حوزه و دانشگاه. شما به وقت محرم رو میشنوید از رادیو گفتگو.
تو کنار منی، عمری با دلم خیلی راه اومدی، حتی یک دفعه منو پس نزدی، کاری کردی دیگه هیچکی به چشمای خسته من نمیاد، دل من میخواد هر جوریه به چشم تو بیا، کاری کردی با تموم بدی، دلم از تو خودت رو میخواد، دستم خالیه دستام رو بگیر، آقا محتاج تو شما خیلی مدیونم، با تو حس دلم حس زندگیه، راه کرب و بنا راه بندگیه، کاری کن تا که دلهای ما از همه غیرت خالی بشه، سینه زنه تو مسیرت راهی بشه، کاری کن تا دل مهدی فاطمه از ما راضی بشه، آقای منی من هم یه فقیر آقا محتاج تو Let's go. دستامو بگیر.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
موضوع برنامه اون روز تلویزیون حق و ناحق بود. آقای مجری حرفای شیرینی میزد، مثالای قشنگی از حق و ناحق توی زندگی، از عواقب زیر پا گذاشتن حقوق مردم، از لزوم احترام به قانون و دیگران. تعداد تلفن‌ها و پیامک‌های برنامه نشون میداد حرفاش به دل مردم نشسته، نشون میداد که مردم از این موضوع دل پری دارن. عصر اون روز توی یکی از خیابونای یک طرفه مرکز شهر پلیس جلوی یه خودروی متخلف رو گرفت. به ماشین که نزدیک شد راننده رو شناخت، مجری معروف برنامه‌های صبح تلویزیون. قضیه با شوخی و خنده حل شد. راننده یه امضا واسه یادگاری به مأمور راهنمایی داد و از اونجا دور شد. توی راه با خودش فکر کرد این حق مردمی که از شخصیت‌های محبوبشون امضا بخوان. من اصلا نباید دلگیر بشم، یعنی این حق رو ندارم. کسی که میاد توی این شغل باید حوصله داشته باشه.
کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی که بهت گندم نشون میدم. بذار بازی کنن بازم برام با همین نقشی، خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن نمی بخشه. کسایی که به هر راهی دارن روزی تو میگیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرن. جهان بدجور کوچیکه، همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمم چه جوری زندگی کردی.
ساعت 6:43 هست. هموطنان عزیزم، برنامه به وقت محرم به طور زنده از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما میشه. تا ساعت 14 در خدمت شماییم. دوستان عزیز، در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر مهدی محمودی احرار، کارشناس مسائل منطقه، که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر و تسلیت دارم. درود بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم و ایام سوگواری حضرت سید الشهدا سرور سالار و شهیدان رو دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و از درگاه حق تعالی مسئلت قبولی تمامی عزاداری هموطنان عزیزم و عاشقان سید الشهدا رو در سرتاسر دنیا از خداوند متعال مسئلت دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای محمودی احرار، خب چیزی که این روزها شاهدش هستیم در واقع تدارک عقب نشینی از مناطق جنوب لبنان هست که توسط رژیم صهیونیستی در اتفاق میفته. این گزارش هایی که حالا داریم میبینیم درباره تدارک رژیم صهیونیستی در عقب نشینی از مناطق جنوب لبنان تا چه اندازه قابل توجه و معناداره؟
بله، عرضم به حضورتون که قبل از اینکه به صورت کلی پاسخ رو بخوام خدمت شما ارائه بدم، یک گزارش کلی از چند روز گذشته از موضوعات و مسائل بین الملل و موضوعات جبهه داخلی این نبرد جنوب لبنان و رژیم صهیونیستی در شمال منطقه فلسطین خدمتتون ارائه بکنم.
ممنونم.
عرضم به حضورتون که ما تقریبا به این وارد چهار ماهگی شروع یک اصطلاحا نبرد سومی بر علیه جمهوری اسلامی میشیم از حدود 9 اسفند ما.
بله.
شهادت رهبر شهیدمون که در روزهای آینده شاهد بدرقه میلیونی اون در کشور خوبمون و در کشور عراق خواهیم بود. از روز اول یکی از بازوهای اصلی که به حمایت از جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و این تفکری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 57 پای گذاری کردن، پای میدان و پای کار اومدن مردم لبنان و حزب الله لبنان که بعد از توی این چند سال گذشته، مخصوصا بعد از 7 اکتبر، در این 3 سال گذشته ما شاهد این بودیم که همواره یکی از بازوهای اصلی محور مقاومت به جهت مبارزه بر علیه اشغالگری و وحشیگری های رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین اشغالی به خصوص در نوار غزه همیشه همراه مردم مظلوم نوار غزه بوده، بچه های حزب الله لبنان و مردم لبنان بوده.
بله.
که تقریبا از همون روزهای اول 7 اکتبر وارد درگیری شدن تا اینکه اوج این درگیری حدود 1 سال بعد خودش رو نشون داد. رژیم صهیونیستی تئوری و رفتار مدل رفتاریش رو با حزب الله لبنان به گونه‌ای طراحی کرد که ابتدا رفت سراغ ترورهای هوشمندی که انجام داد و بعد با مسئله های مثل انفجارهایی که در پیجرها و در بیسیم‌های واکی‌تاکی که قبل از شهادت سید حسن برنامه‌ریزی و طراحی کرده بود از طریق شبکه‌های عملیاتی و اطلاعاتی موساد و بعدش هم شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و بعد هم حزب الله و لبنان رو درگیر یک جنگ تقریبا 60 روزه کرد.
بله.
ما در این 3 سال گذشته همواره این درگیری رو شاهد بودیم، یک جاهایی فراز و نشیب‌هایی رو داشت که اوجش رو در اصطلاحا جنگ رمضان و جنگ سوم و اصطلاح عملیات خشم حماسی و برج شیران جبهه کفر بر علیه جبهه حق دید. در چند روز گذشته ما حدود 19 فروردین بعد گذشت 39-40 روز شاهد درخواستی بودیم از جانب جبهه دشمن به جهت پذیرش یک سری از مفادهایی از جانب اونها و پذیرش ما به جهت یک سکوتی در صحنه نبرد که آن را اصطلاحاً در جامعه بین الملل به عنوان یک آتش‌بسی ازش یاد کردن.
بله.
یک سری حدود میشه گفت 60 روز یعنی از 19 فروردین تا حدود 23-24 خرداد یک رفت و برگشت و یک سری کنش ها و واکنش هایی بود. بالاخره بر اساس یک سری از مفاد هایی که مردم عزیز و شنوندگانمون و حضرت عالی در جریان هستیم اصطلاحا یک تفاهمی صورت گرفت که به خاتمه جنگ نزدیک بشه. ما در این تفاهم نامه و مفادی که اصطلاحا منتشر شد و میونه طرف های درگیری اصطلاحاً به هم دیگه راضی شدن که این اتفاق بیفته، اصلی ترینش از جانب جمهوری اسلامی توقف در تمامی جبهه هاست، یعنی این توقف آتش صرفاً در جمهوری اسلامی و جغرافی ایران محدود نمی شود.
بله.
مخصوصاً لبنان رو ما با دیپلماسی خوب و قوی که دیپلمات‌های ما از خودشون نشون بدن و همواره مردم ما، مردم مبعوث شده‌ای که قریب به بیش از 100 شب در خیابان و در موضوعات مختلف همراهی کردن، چه میدان رو چه دیپلماسی رو، نشون دادن که حزب الله لبنان تنها نیست و همواره ما یکی از مسئله های اصلی که خواهیم داشت مسئله حمایت از حزب الله لبنان. عرضم به محضرتون این اتفاق ها افتاد، شاهد بودن مردم عزیز ما، گاهن یک سری از موضوعات رو ما در منطقه جنوب لبنان میشنیدیم، یک سری از تهدیدات، مخصوصا تهدیدات و بر علیه حمله به سمت بیروت و حتی به سمت زاهیه، ما واکنش هایی رو نشون دادیم و حتی در عملیات نصری که داشتیم جامعه جهانی این رو متوجه شدند که علاوه بر این که ما حضور فعال در بحث دیپلماسی داریم، هنوز هم نیروی پرقدرت مسلح ما دستش روی ماشه است و صرفا به جهت حمایت از تمامیت ارضی خودش عمل نخواهد کرد و مسئله محور مقاومت رو اولویت برامیده و برای خودش رو به زمانی که احتیاج ببینه و نیاز ببینه این رو عمل میکن.
بله.
بعد از اون یک رفت و برگشته های اتفاق افتاد، ما تقریبا در آستانه نشست روز یک شنبه یا اصطلاحا جمعه و شنبه که در سوئیس داشتیم بین طرف های میانجیگر پاکستان و قطر و دو طرف ایران و امریکا، مجدداً یک سری از وحشیگری هایی رو که رژیم انجام داد، ما قبلش تقریبا هشدارهایی رو داده بودیم که اگر قرار بر این خواهد بود که ما بخوایم وارد یک تفاهم بشیم، باید تمامی بندهای ماده ها و بندهایی که در این مفاد قرار دادی مطرح شده و حالا اصطلاحاً به امضای طرف این رسیده باید اجرا بشن،
به ویژه آتش بس در لبنان،
به ویژه آتش بس در لبنان که جز بندها و اصولهای ماست در این
بله.
مفاد که متاسفانه ما این رو شاهد نبودیم و حتی در جامعه بین الملل و اصطلاحاً ارتباطی که بین دولت ایالات متحده و دولت کشتی به گل نشسته نتانیاهو داشتیم، گاهن میشنیدیم یک سری زد و خوردها و واکنش های این تیپی که ترامپ با یک رفتار اصطلاحا پرخاشگرانه پشت تلفن از نتانیاهو گله و شکایت میکنه که تو داری چه میکنی و یک سری الفاظی رو به کار میبره که ما در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی این رو وایرال شده دیدیم.
بله.
در نتیجه ما در شنبه 30 خرداد، هفته‌ای که جاری هست و درش هستیم، بنیامین نتانیاهو دستور توقف حملات رو به جنوب لبنان صادر کرد بعد از اتفاقاتی که افتاد و این اصطلاحاً شکراب شدن روابط حسنه و فیما بین ترامپ و نتانیاهو.
درسته.
که همزمان بود با اطلاعیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که ما در این اطلاعیه به وضوح شاهد این بودیم که اگر قرار باشه نقض آتش و عدم اجرای مخصوصا بند اول توافق بین ایران و ایالات متحده عملی نشود، ما سریع اصلی ترین اون بسمتی که خیلی برای ما اصطلاحا مهم و حیاتی و استراتژیک هست، یعنی آبراه بین المللی در تنگه هرمز رو خواهیم بست و این کار رو کردن و بلافاصله نتانیاهو پاسخ داد و اصطلاحا دستور داد که توقف حملات به جنوب لبنان صورت بگیره و کم کم فضا رو به یک فضای تبدیل بکنه به جهت عقب نشینی کرده، که متاسفانه ما در روز گذشته مخصوصا، نه تنها روز گذشته، در چند روز گذشته خیلی شاهد پای قول و پای اصطلاح این عمل خودشون نبودن و دیروز چند تا حمله مختلف داشتن توی منطقه جنوب لبنان، باعث شهادت هم شهروندان عزیز لبنانی و هم رزمندگان غیور و مظلوم حزب الله لبنان شدن.
ولی نسبت به روزهای گذشته در واقع این عقب نشینی محسوس تر نیست؟
عقب نشینی صورت گرفته تقریبا. بله. میشه گفت که ما بخوایم بررسی بکنیم حدود عرضم به محضرتون که نزدیک به قریب به 100 و چند روز که از جنگ میگذره و ما از روز 40 جنگ که دیگه اصطلاحاً توقف و سکوتی رو در صحنه نبرد داشتیم و توقف در آتش، از اون تایم بخوایم حساب بکنیم در این بازی 70 روزه، ما در تقریباً 1 هفته و 6 روز گذشته بیشترین عقب نشینی رو نسبت به اعلام آتش بس های مختلفی شده بود، یعنی حالا چند بار آتش بس شده بود و اصطلاحا نقض شده بود، ولی کم توی این قسمت ما عقب نشینی بیشتری رو از رژیم صهیونیستی شاهد بودیم. اما مردم عزیز ما میشناسن رژیم صهیونیستی از همون سالهای اولی که 1948 و روزهایی که متاسفانه استقلال این رژیم منحوس در جامعه بین الملل به ثبت رسید تا امروز که حدود 7 و 8 9 سال ازش میگذره، همواره بدعهدی و اصطلاحاً یک نگاه بدبینی بهش وجود داره در جامعه که نمیتونی روی حرفهای همچین رژیمی با همچین تفکری حساب کرد. همیشه نقض عهد کرده و در زمانی که آتش بس بوده چه حمله داشته به بحث نوار غزه و چه حمله داشته به منطقه شمال فلسطین و جنوب لبنان، روز گذشته چند تا حمله رو شاهد بودیم در شمال شهر نبتیه، در نبتیه فوقا مخصوصا نیروهای پیاده رژیم در ارتفاعاتش حضور دارن. شاید گاهن جالب باشه مردم یک سری موضوعات رو ببینن، در ارتفاعات این شهر وجود دارن و مردم رو هدف قرار دادن. تقریبا فکر کنم 2 تا 3 تا از شهروندان لبنانی به شهادت رسیدن. در منطقه علی طاهر یکی از رزمندگان حزب الله که در حال انجام یک مأموریتی بود توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی هدف قرار میگیره که تصویرش رو هم منتشر کردن، در شبکه‌های مجازی وایرال شد و ایشون به شهادت رسید به وسیله پهپادها. از طرف دیگه یک حمله هوایی رو داشتیم به کفر طبیعت و هداسا و ایت الجبل که توی این منطقه شاهد ورود کامیون‌های دشمن از روستای حالا اصطلاحا طیبه بودیم به جهت یک سری اقداماتی که اون چیزی که اصطلاحا در این فضای آتش بس و یک فضای آرام ایجاد شده ای که قرار ادامه پیدا بکنه در منطقه جنوب لبنان بخوایم بررسی و اصطلاحا تحلیل بکنیم، ما خوشبینانه اون رو در نظر بگیریم به جهت جابجایی اقلام و کشیدنشون به سمت عقب از خطه، ولی که با توجه به بدعهدی ها و رفتارهای متناقض دولت نتانیاهو، خود نتانیاهو وزیر ارزم بزرگ دفاع شاه اسرائیل کات و مثلا آقای ایتمار بن‌گویر و بقیه کسایی که دارن اظهار نظر میکنن، یک سری چیزهای دیگر رو میشه برداشت کرد. ولی که ما البته شب گذشته، یعنی روز گذشته،
بله،
در رابطه با مذاکرات میدونید که طرف لبنانی و طرف رژیم صهیونیستی الان در واشنگتن حاضر شدن و دیروز روز اول جلسه‌ای که به خاطر اینکه بخواد این جنگ به اتمام برسه و یک توافق صلح کامل و مطلقی در شمال فلسطین و جنوب سرزمین‌های اشغالی به وجود بیاد، جنوب لبنان به وجود بیاد، نمایندگان لبنانی و نمایندگان رژیم صهیونیستی دیروز اولین جلسه رو برگزار کردن.
همون میخواستم از واکنش دولت لبنان، حزب الله و حالا سایر بازیگران منطقی به این تحولات هم برامون بگید که چطور ارزیابی میشه.
بله بله، من به اونم میرسم. حالا بعد از اینکه کلیتی رو خدمت شما
خواهش می‌کنم
عرض کردم.